با نام او و با سلام. غزل 359 رو پیش رو داریم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. مصرع نخست این غزل اجماعی است میان همه کاتبان و مصححان، اما مصرع دوم این مطلع راحت جان با دو پشتوانه حاجت جان کتابت شده. حاجت جان طلبم، منتها راحت جان 40 پشتوانه دارد، حاجت جان یکی دو پشتوانه. اما پاره دوم این مصرع وز پی دو دست نوشته در پی ضبط کرده است. راحت جان طلبم در پی جانان بروم. در پی دو پشتوانه دارد و از پی 32 پشتوانه. کهن‌ترین نسخه‌ای که در پی ضبط کرده است نسخه نوشته شده در سال 834 قمری است. تنها خواستم مقابله این نسخه بدل ها رو عرض کنم و به شما خوبان شنونده اطمینان خاطر بدهم که کلمه‌ای در این برنامه از منظر نسخه بدل ها تا آنجا که اعتبار داشته باشد و از شیرینی سخن نکاهد فرو نمی ماند. اما 10 دست نوشته دیگر وز پی جانان بروم را وز پی درمان بروم ضبط کرده. وز پی درمان بروم مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823 و 857، 10 دست نوشته. خب وز پی درمان بروم با وز پی جانان بروم تفاوتش خیلی آشکاره. نخست آن که وز پی جانان بروم 32 پشتوانه دارد، وز پی درمان 10 پشتوانه، بیش از 3 برابر. اما جان و جانان چه جناس لطیف و درخور و درخشانی، اما جان و درمان اگرچه سجع مترفی برای ما تضمین میکنه، ولی جان و جانان دو واژه بسیار دلپذیر و پرپشتوانه و در ادب پارسی بسامدی فراوان دارد. اما عرض کنیم که این غزل را خواجه بزرگ شیراز استقبال غزل خواجو فرموده است. خواجو کرمانی این گونه می‌فرماید که خرم آن روز که از خطه کرمان بروم، دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم. دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم. مصرع دوم خیلی لطیف نیست، ولی تردید نفرمایید که مطلع خواجه حافظ عزیز با اینکه خود به استقبال خواجو رفته است، اساساً این دو مطلع در خور قیاس با یک دیگر نیستند. مطلع خواجه بسیار بلند است، اما مطلع خواجو مطلعی درجه دو شاید بتوان در شمار آورد. خود این که ما اسم شهری رو بیاریم خیلی به شعر لطمه میزند. اگر چه شیراز با همه شهرهای سرزمین عزیز ما فرق می کند، بعضی از شهرها سبقه فرهنگیشون حافظ و سعدی به گونه ایست که رفته رفته شیراز مترادف شیخ و خواجه شده است به گونه ای. حال اگر حافظ یکی دو بار شیراز را در آثار خود به کار برده است، خود همین به کار بردن خواجه در ذهن دیگر هموطنانش ملکه شده است. یعنی تو گویی شیراز دکتر صورتگر روانشاد، هر باغبان که گل به سوی برزن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. آنجا که گر به شاخ گلی آرزوت هست، گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد. این است که جواز داده شده است از سوی شیخ و خواجه. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. منزل ویران واژه ایهامی است. منزل ویران می تواند استعاره ای باشد از این عالم. و از دیگر سو وجه تسمیه این غزل و ابیات پایانی این غزل به گونه ای تأیید می کند که اشاره دارد به شهر یزد، زیرا این غزل در فراق سرزمین پارس و شیراز سروده شده است. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، وسطه جانان بروم. در یزد بر حافظ بسیار سخت گذشته است و او رنجید خاطر آرزوی ملک سلیمان دارد. گرچه دانم که به جایی نبرد راه، قریب من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. می فرماید اگرچه می دانم که به جایی نبرد راه قریب. قریب طبیعی است که قریب است، قریب با غین، ناآشناست. به جایی راه بردن یا به جایی راه نبردن یعنی نمیتواند جایی را پیدا کند، راه نمیبرد به جایی. این ترکیب امروز در اصفهان بسیار متداول است. در نتیجه راه نبردن یعنی بلد نبودن، آشنا نبودن. گرچه دانم که قریب به جایی نمیتونه راه ببره و نمیتونه بلد جایی باشد، خب در نتیجه من به بوی سر آن زلف پریشان میرم. هر کجا که بویی از آن زلف پریشان می آمد و استشمام میشد، به آن سوی میروم تا به یار و دیار برسم. اما بوی واژه ایهامی است. نخست به معنی شمیم و رایحه، دو دیگر به مفهوم امید و آرزو. بسیار خواجه عزیز ما بوی را در دیوان خود به معنی آرزو نیز به کار برده است. من به بوی، این بوی به هر دو معنی در این مصرع میتواند به کار رود. به آرزویی که به سر زلف پریشان برسم، به سر آن زلف پریشان، یا به رایحه او. همینطور استشمام میکنم رایحه آن زلف پریشان را و راه خودم را ادامه میدهم. اما 12 نسخه کهن این گونه ضبط کرده: من به بوی خوش آن زلف پریشان. این رو مرقوم بفرمایید لطفاً. من به بوی خوش آن زلف پریشان. 23 دست نوشته و یا نسخه کهن این گونه ضبط کرده: من به بوی سر آن زلف پریشان. روانشاد، هادی حائری که حافظ ناشنیده پند رو تدوین فرمودند و یادداشت‌های ارجمندی رو به رشته نگارش کشیدند. اینجا در ذیل این بیت مرقوم فرمودند که تکلیف بقیه زلف چه می شود، یعنی اگر سر زلف منظور شود و منظور باشد بقیه زلف چه می شود. این حرف دقیقی نیست. خواجه 42 بار سر زلف را به کار برده است. استاد ایرج افشار نیز من به بوی خوش آن زلف ضبط کرده. نه تنها استاد ایرج افشار که نسخه فریدون میرزا تیموری، قاآنی شیرازی و یغما جندقی و همچنین نسخه های چاپی حکیم وصال و قدسی پژمان بختیاری در تصحیح نخستشون، استاد شاملو، استاد انجوی شیرازی و نیز استاد روانشاد فرزاد، مسعود فرزاد، استاد افشار، روانشاد استاد سهیلی خانساری و حضرت استاد محیط طباطبایی و همچنین استاد سلیم نیساری این گونه ضبط کردند. من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. حال چرا این بزرگان به اعتبار 12 نسخه این گونه ضبط کردند و 23 دست نوشته را فرو گذاشتند، با اینکه 42 بار خواجه سر زلف را به کار برده است؟ که از آن جمله اند تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، و یا روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم، و یا بیا که با سر زلفت قرار خواهم داد یا پس سبا بران سر زلف ار دل مرا بینی، یا چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک. و در پایان هر که زنجیر سر زلف پریشان تو دید دل سودا زده اش بر من دیوانه بسوخت. 42 بار خواجه این ترکیب رو به کار برده است. اما چرا بزرگانی مبتنی بر 11 تا 12 نسخه این گونه ضبط کردند که من به بوی خوش آن زلف پریشان و سر زلف رو ضبط نکردند با 23 پشتوانه؟ در آغاز بوی زلف باید عرض کنیم که خود بوی خوش است و حشو است بوی خوش، زیرا وقتی بوی زلف میگوییم یعنی به قول صاحبان قاموس ای بوی خوش، چه بگوییم بوی زلف چه بگوییم بوی خوش. اما این مصححان بدین سبب سر زلف را با 23 دست نوشته فرو گذاشتن با 23 پشتوانه و به سوی من به بوی خوش آن زلف رفتند، به این دلیل که من به بوی سر آن زلف، اینجا سر زلف نیست سر آن زلف است، من به بوی سر آن زلف. خواجه حافظ عزیز هیچگاه بین سر و زلف جدایی نیفکنده و ضمیر اشاره آن در میان سر و زلف نیاورده. از این منظر اگر سر زلف می بود که بی انصافی بود اگر حتی با نیمی از این پشتوانه کسی از ضبط این ترکیب خوش عدول می کرد. اما از آنجا که من به بوی سر آن زلف پریشان لطافت سر زلف را ندارد، با 12 پشتوانه من به بوی خوش آن زلف را اختیار کردم. چون سبا با تن بیمار و دل بیتاقه. بیت مهمی است بیت سوم، زیرا از منظر نسخ بدل اختلاف فراوانی فراهم کرده. ملاحظه بفرمایید که آیا دل بیماره یا تن؟ دو دیگر، آیا تن بیمار درست است بگوییم یا دل بیمار؟ و آیا دل بی طاقت درست است بگوییم یا تن بی طاقت؟ روشن‌تر عرض کنم، این مصرع به دو شیوه و شکل ضبط شده است. یک شیوه همین متنی رو که پیش رو ملاحظه می‌فرمایید، بیت سوم، چون سبا با تن بیمار و دل بی طاقت. این ضبط 7 پشتوانه بیشتر نداره، یعنی 7 نسخه خطی مصرع نخست بیت چهارم را این گونه که میبینید و ملاحظه میفرمایید ضبط کردند. 7 نسخه خطی. کهن‌ترین اینها هم تازه نسخه خلخالی است، نسخه‌ای که در سال 827 نوشته شده. 25 نسخه خطی. شما 7 رو با 25 ملاحظه بفرمایید، بیش از 3 برابر، نزدیک به 4 برابر پشتوانشه. چگونه ضبط کرده؟ چون سبا با دل بیمار و تن بیتاقت. لطفاً مرقوم بفرمایید در گوشه ای، زیرا بسیار مهم است. چون سبا با دل بیمار و تن بیتاقت. خب در عشق متداول این است که دل بیمار می شود نه تن، و تن رفته رفته بیتاقت میشه. در عشق بیماری با دل است، اما در بیماری های مختلف بیماری با تنه. اینطور در ادب ما مرسوم. دیگر چقدر ترکیب دل بیمار در ادب ما فهرست شده است. در نتیجه ضبط علامه قزوینی با 7 پشتوانه اصلاً ضبط درخشانی نیست. 25 پشتوانه با این توجه که همه نسخه های کهن مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 و 818 و در مجموع 25 نسخه کهن این گونه ضبط کرده است که چون سبا با دل بیمار و تن بیتاقت. پس ما هم از آنجا که کهن‌ترین نسخه ها و پرشمارترین دست نوشته ها این گونه ضبط کرده اند، ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی رو فرو میگذاریم و چون سبا با دل بیمار و تن بیتاقت رو اختیار میکنیم. اما این نکته رو هم عرض کنیم، از سالهای دیر و دور در ادب عرب و ادب پارسی دل همچنین و سبا به بیماری و علت توصیف شدند. سبا، باد سبا، از آنجا که ملایم میوزد مثل سرسر و بادهای تند نیست، سبا را از آنجا که به نرمی میوزد به ملایمت راه میپیماید و به گونه دیگر عرض کنم به سختی افتان و خیزان میوزد، او را بیمار خواندند. به یاد دارید که خود خواجه بارها این توصیف را به رشته نظم کشیده است و در امثال نیز هست که فمعتل نسیم و سبا و امثال های دیگر. در راحت الارواح نیز میخوانیم که اتفاق را به دیهی رسید، موضعی دید با نعمت و جایگاهی با نزهت، صحیحت الادیم و علیلت النسیم. بادش علیل بود، یعنی خوش میوزید. اینجا هم از اون جاهایی است که این نسیم اگر بیمار نباشه بیماره، باد اگر خوش نوزه بلاست به اصطلاح. این علیلت و نسیم در واقع یکی از علتهای خوب، پیش از این گفتیم چشم اگر بیمار نباشد بیمار است. نسیم و سبا هم اگر بیمار نباشند بیمارند. شما تصور بفرمایید، نسیم حالا فرض میگیریم و سبا به شدت بوزند، دیگر گوارایی ندارند، خوشی را فرا نمی آورند. پس جایگاهی دید صحیحت الادیم و علیلت النسیم. در غزل 129 اگر نباد غم دل زیاد ما ببرد، بیت پنجم، دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری سبا ببرد. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، دلم گرفت، پیداست، یعنی دلم گرفت، یعنی دلم سخت آزرده شد، ناامید شدم، مایوس شدم، ملال بر دل و جانم سایه افکند، آزرده خاطر شدم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. از چه دل آزرده شدم؟ از وحشت زندان سکندر. به استناد همه منابع زندان اسکندر رو یزد گفتند. حالا چرا به یزد زندان اسکندر میگویند؟ به دو اعتبار. یکی دو سند داریم که بیشتر شاید مبتنی بر باورهای عامه است و نه سند محکم تاریخی، بر این باورند که اسکندر در یزد دفن شده است. گروهی دیگر بر این باورند که اسکندر زندانیان خود رو در یزد در زندانی بسیار وحشت‌آور محبوس می ساخت. حال هرچه باشد، در اینجا به استناد اسناد تاریخی، از آنجا که به سفر خاجل اشارت دارد، زندان سکندر مجازن به معنی یزد است. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، چند نسخه ظلمت، زیرا زندان‌ها پیش از این تاریک نمور و سخت جانکاه بوده است. حالا رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. رخت بربستن یعنی آماده سفر شدن. رخت بربندم و ملک سلیمان کجاست؟ تخت سلیمان کجاست؟ و یا خانه سلیمان یا آرامگاه سلیمان؟ همه این ترکیب ها به پارس و یا شیراز باز می گردد. به تخت جمشید به چند علت تخت سلیمان نیز گفتند. حال رخت بربندم و تا شیراز همچنان دستفشان و پایکوبان خواهم رفت. تا فردا، وقت خوش. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. چون صبا با دل بیمار و تن بی‌طاقت به هواداری آن سر به خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. تازیان را غم احوال گران باران نیست، تازیان را چه غم از حال گران باران است. پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم. ور چو حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.